مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند. موعود قرآن با سخنرانی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حائری قزوینی.
میهمان عزیزی که امروز قدم رنجه کردند و خدمتشون هستیم جناب استاد محقق و فاضل حجت الاسلام و المسلمین حائری قزوینی هستند. جناب حائری قزوینی سالهای سال در کربلا و در عراق زندگی کردند، در کربلا متولد شدند و در 10 سالگی در کسوت و لباس طلبگی وارد شدن و در زمره اهل علم مدارج و مراحل عالی علمی رو گذراندند و با هجرت به ایران به اتفاق خانواده مراتب عالی خارج فقه رو در حوزه علمی قم در محضر اساتید صاحب نام تی کردن که امروز شایسته است خداوند رو شاکر باشیم به وجود ایشان و سایر عزیزان از جمع علما و فرهیختگان. خداوند این نعمت رو از ما دریغ نکرده و امیدوارم هیچگاه از شیعه خانه اهل بیت دریغ نکند. ترجمه مکیال المکارم در فوائد دعا برای حضرت صاحب الزمان علیه السلام و تکلیف منتظران اثر شاخص جناب حائری قزوینی نیست. ذکر میکنن که به روزی به زیارت مسجد مقدس جمکران رفته بودند و در اونجا گویا که به جان ایشان و به دلشان افتاد که ای کاش مکیال المکارم به زبان فارسی ترجمه شود و در اختیار مردم قرار بگیرد. همون زیارت و همون نیت موجب شد تا ظرف مدت 2 سال این اثر گرانسنگ وزین مهدوی ترجمه بشه و توسط مسجد مقدس جمکران در اختیار همه مردم قرار بگیره که از امهات کتب مهدوی است. و بعد از اون سیمای حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف در قرآن است و شاید پیش آمده برای شما و برخی از عزیزان جوان که آیا درباره حضرت صاحب علیه السلام در قرآن آیاتی آمده است یا نه، بنده سکوت میکنم و مستمع خواهیم بود و با مطالعه این کتاب در خواهیم یافت که چه حجمی از آیات مبین قرآن کریم اختصاص یافته به این موضوع ویژه که توسط ائمه معصومین علیهم السلام تفسیر شده، تأویل شده و به صراحت در این باره گفتگو به عمل آمده. وعده دادند جناب حائری قزوینی که منشور سعادت و شرح زیارت آل یاسین رو، منشور سعادت در شرح دعای امام زمان علیه السلام هست و شرح زیارت آل یاسین رو تقدیم بکنند به همه منتظران. این دو اثر مدتی چاپش به تأخیر افتاده که امید داریم به برکت ایام مبارک ماه رمضان به زودی همه ما شاهد انتشار این دو اثر باشیم. کلام آخر این که از همه شما عزیزان درخواست میکنم خودتون به سهم خودتون مبلغ این آثار، این منشورات باشید و معرف این نشست ها برای جمعی از جوانان، دختران، پسران و خانواده هایی که حیف است از این محفل استفاده نکنن. با صلواتی بر محمد و آل محمد به استقبال سخنرانی جناب آقای حائری قزوینی میریم.
الحمد لله رب العالمین و العاقبت للمتقین و الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته جامع شمل الدین حبیب اله العالمین و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما مولانا بقية الله في الأراضين الحجة ابن الحسن صاحب العصر والزمان ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. با عرض سلام خدمت همه شما سروران و برادران بزرگوار و خواهران محترمه که در این جمع شرکت فرمودید، البته با حسن نظر و لطف جناب آقای دکتر شفیعی سروستانی، بنده کمترین خادمی هستم انشاءالله اگر خود حضرت قبول بفرمایند در جهت خدمتگزاری به ساحت مقدس مولا صاحب الزمان ارواحنا له الفدا و لطف و بزرگواری ایشون. البته بوده است که اون مطالب رو فرمودن. به حمد الله خداوند توفیق عنایت فرموده که چند اثر پیرامون وجود مقدس اون حضرت تقدیم کنم که بعضیش رو فرمودن و میثاق منتظران که شرح زیارت آل یاسین هست، دفتر اولش 2 سال هست تقریبا که منتشر شده و دفتر دوم هم زیر چاپ هست، انشاءالله که به همین زودی منتشر خواهد شد. و یک اثر دیگر هم اخیراً با همین عنوان، یعنی ارتباط با عنوان موعود در قرآن، جزوه ای هست که منتشر شده با نام هنگامه ظهور و شباهت های آن به قیامت. و عرض شد که این اثر شامل 14 عنوان از آیات قرآن کریم هست که لزوماً اینطور نیست که همش یک آیه باشد، بعضی مربوط به یک آیه است، بعضی بیش از یک آیه، یعنی سلسله ای از آیات که پیرامون وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا و ظهور اون حضرت اینها تفسیر و تأویل شده، اینها رو بنده در این جزوه جمع آوری کردم به میمنت این عدد مبارک 14 معصوم علیه السلام، وگرنه مطلب بیش از این هست در آیات کریمه قرآن. برای اینکه از پراکندگویی پرهیز داشته باشم اشاره می کنم که آیات کریمه قرآن که درباره وجود مقدس آقا امام زمان عجل الله فرجه الشریف هست از زاویه‌های مختلف شایان دقت هست و علمای بزرگوار هم اینها غالبا از دیدگاه‌های مختلف این موضوع را پیگیری کردند. بعضی مانند مرحوم سید هاشم بهرانی، اون محدث بزرگواری که از معاصرین علامه مجلسی هست و از محدثان طراز اول شیعه است، آثار بسیار ارزشمندی دارد و همه‌اش هم از احادیث و روایات اهل بیت علیهم السلام گرفته شده است. کتاب المحجر و تألیف فرموده، این سبک و سیاق را در این کتاب ایشان به کار برده که از سوره مبارکه بقره شروع کرده تا آخر قرآن به ترتیب سوره های قرآن کریم احادیث و روایاتی که پیرامون آیات شریفه وارد شده است اینها رو جمع آوری و دستبندی نموده و خداوند این سعادت رو روزی من کرد که این کتاب رو به فارسی ترجمه کنم به نام سیمای حضرت مهدی در قرآن. اما از زاویه‌های دیگر هم می‌شود وارد بحث شد راجع به عنوان موعود در قرآن و التفات به آیاتی که راجع به حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا هست در قرآن کریم، که البته آیاتی که مرحوم سید هاشم بهرانی در این کتاب آوردن 120 آیه است. در استدراک عربی هم 12 آیه افزوده شده است. بنده هم که ترجمه کردم بعضی از آیات رو افزودم که جمعاً حدود 140 یا 140 و چند آیه از آیات قرآن کریم اینها در این مجموعه آورده شده. اما بعضی دیگر از محققین معاصر مانند آقای کورانی که کتاب معجم احادیث الامام المهدی عجل الله فرجه الشریف زیر نظر ایشون جمع آوری و تدوین شده، ایشون بیش از 260 آیه از آیات قرآن کریم رو در اونجا فهرست کردن. حالا اینها امهات آیات، عمده مباحث آیات قرآن در همین کتاب المحجه هست که ترجمه شده، ولی اون موارد دیگر هم البته در آیات قرآن کریم اینها هست و میتوان از اون احادیث و روایاتی که در ذیل این آیات شریفه وارد شده موضوع را به دست آورد. از زوایای مختلف عرض کردم میشود موضوع را جستجو کرد. یکیش همین پیگیری آیات هست به ترتیب سوره ها، اما یک روش دیگر هم موضوع بندی آیات هست که در این رابطه عرض کردم هنگامی ظهور و شباهت های اون به قیامت، قسمتی از آیات کریم قرآن بیان می کند که ظهور وجود مقدس امام زمان ارواحنا الالفدا همون قیامت هست، اونتا قیامت صغراست، قیامت کوچک هست در مقابل قیامت بزرگ، و این قیامت هر اثری که دارد اون قیامت بزرگ در این قیامت کوچک هم همه اینها هست. لذا در این قیامت کوچک، قیامت صغرا که در بعضی از ادعیه هم این مطلب اشاره شده، تمام این ویژگی ها موجود هست. یعنی همون طوری که قیامت آمدنش نامعلوم هست، یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، از تو میپرسند از ساعت قیامت، بگو این ساعت را هیچ کس جز خداوند متعال نمیداند. ایان مرساها قل انما علمها عند ربی، بگو فقط علم آن نزد پروردگار است. انما اداه حصر، فقط و فقط علم قیامت نزد خداوند است، حتی پیغمبران نمیدانند، حتی ملائکه مقرب نمیدانند که کی خواهد شد قیامت. انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو. درست همین قضیه درباره ظهور وجود مقدس آقا امام زمان صادق هست و روایات متعددی هست در ذیل این آیات که فرمودن مثله کمثل الساعه لا تأتیکم الا بغته لا یأتیکم الا بغته، مثل اون حضرت مثل ساعت قیامت هست، ظهور اون حضرت مانند ساعت قیامت هست که ناگهانی خواهد بود، کسی از آن خبر ندارد، کسی از تاریخ آن، از وقت آن مطلع نمی باشد. لذا روایات بسیاری هست از ائمه معصومین علیهم السلام که فرمودن کذب الوقاتون، دروغ گفتن اون کسانی که وقت تعیین می کنن، وقت گذاران دروغ گفتن. پس نمی شود وقتی از برای ظهور امام زمان تعیین کرد، همونطوری که وقت قیامت نامعلوم است. باز شباهت دیگر به ساعت قیامت این است که ناگهانی خواهد بود، یعنی پیش درآمدهای قیامت اینطور نیست که خیلی فاصله داشته باشد با قیامت، اشراط ساعت. ظهور امام زمان هم همینطور است، ناگهانی خواهد بود. لذا تشبیه فرمودند در روایات به ظهور حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، همونطوری که خداوند متعال امر فرج و قیام حضرت موسی را یک شبه اصلاح فرمود، رفت از برای آوردن آتش، ناگهان مبعوث شد به رسالت، یا موسی انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا،
راجع به امام زمان هم همینطور است. لا یعتیکم الا بغته، ناگهانی خواهد آمد. اینطور نیست که کسی خیال کند که حالا حالا زود است، کی خواهد بود تا آقا ظهور کند؟ نه، چون اون علائم حتمی ظهور اینها خیلی نزدیک به ظهور هست و کلن در حدود یک سال اتفاق خواهد افتاد. بنابراین ظهور امام زمان شباهت دارد به قیامت از جهت ناگهانی بودن، از جهت نزدیک بودن، و اینها همه در آیات کریم قرآن هست. البته چون بحث ما موعود در قرآن، در آیات قرآن فرموده است که قیامت نزدیک است، اقتربت الساعه. اقتربت الساعه در روایات هست که ظهور امام زمان هم نزدیک است. لذا حضرت صادق علیه السلام فرمودند توقع امر صاحبک صباحا و مساء، هر صبح و شام چشم به راه آمدن مولایت باش. هر صبح و شام مرتب چشم به راه ظهور امام زمان باید باشیم، زیرا که نزدیک است. در آخر دعای عهد این قسمت و فراز از آیه کریمه قرآن تضمین شده است، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. یعنی کافران امر قیامت را و وعده الهی را دور میپندارند و حال اون که ما آن را نزدیک میبینیم و نراه قریبا. بنابراین امر ظهور نزدیک است، همونطوری که امر قیامت نزدیک است، همونطوری که آمدن قیامت وعده الهی است. و ان الله لا یخلف المیعاد، خداوند متعال وعده را خلف نمی کند، برخلاف وعده رفتار ندارد. قیامت وعده الهی است، ظهور امام زمان هم وعده بزرگ الهی است که در همه سندهای رسمی خداوند متعال این امر را تأکید فرموده است و ثبت فرموده است. در قرآن خداوند متعال می فرماید ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یعنی ما در زبور نوشتیم پس از اون که در ذکر یادآور شدیم. و حالا در تفاسیر اختلاف هست که مقصود از ذکر و مقصود از زبور چیست. به طور کلی غالب مفسرین اشاره دارند و روایات هم بر این مطلب دلالت می کند که مقصود یاد شدن قضیه امام زمان در همه کتاب‌های آسمانی است، در تمام کتب آسمانی، که ذکر را در یک روایتی هست که الکتب کلها ذکر، تمام کتاب‌ها ذکر است. یا اینکه زبور را بعضی از روایات اشاره دارد که زبور، چون زبور زبره در زبان عربی به معنی نوشتن است، و کل شیء فعلوه فی الزبر در قرآن است. قرآن کریم می‌فرماید هر کاری مردم انجام دادن در زبر، در صحیفه ها ضبط هست. زبر جمع زبور هست. پس خداوند متعال در همه کتاب های آسمانی مسئله ظهور امام زمان رو ثبت فرموده است و تأکید هم کرده است، چون کتبنا دارد ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. حالا یک آیه رو من برای تیمن و تبرک اشاره کنم که در اون وعده الهی به طور صریح یاد شده است. پیش از اون یک نکته که احیانا ممکن است به ذهن افراد برسد و این مطلب مطرح هم شده است، البته از قدیم حتی به ائمه معصومین علیهم السلام این سؤال رو عرض کردن و ائمه جوابهایی فرمودن برای این سؤال، و اون این که آیا نام مقدس امام زمان به صراحت در قرآن هست؟ جواب این است که خیر. سؤال می شود که چرا خداوند متعال اسم امام زمان رو در قرآن نیاورده؟ همونطوری که سؤال می شود چرا اسم امیرالمومنین سلام الله علیه در قرآن نیست، اسم ائمه علیهم السلام در قرآن نیست. جوابهای مختلفی در این باب هست و بعضی از این جوابها از مصدر وحی صادر شده است و معجزه آمیز است. یک جواب این است که خداوند متعال با بیان اوصاف این مطلب را در قرآن کریم یادآور شده است که مهمتر هست ذکر وصف از ذکر اسم. برای اینکه ممکن بود افرادی در اسم بازی کنن، همونطوری که در طول تاریخ ما میبینیم یه افرادی پیدا شدن گفتن ما مهدی هستیم، اینطور نیست. مهدویت دروغین تاریخ قدیم دارن، بگن ما مهدی هستیم. ممکن بود یه افرادی پیدا بشن بگن ما علی هستیم، علی ابن ابی طالب، ما مقصود قرآن ما هستیم. پس خداوند متعال که در قرآن اسم نبرده، در حقیقت جلوگیری کرده است از فتنه بزرگ، از تحریف و از بازیگری هایی که بازیگران در طول تاریخ داشتند و دارند. الان در زمان ما یه افرادی پیدا شدن میگن ما حسنی هستیم، بر اثر بعضی از دروغ پردازی ها افراد رو گمراه میکنن، اغوا میکنن. ما مهدی هستیم، ما حسنی هستیم، ما یمانی هستیم، ما چه هستیم؟ پس برای این که معلوم بشود اگر کسی ادعا کرد، اون سند و مدرک او رو تکذیب میکند و بهترین سند و مدرک قرآن کریم است. قرآن اوصافی رو بیان فرموده است که هیچ کس جز معصوم نمیتواند اون ادعا را داشته باشد، یعنی اون چنان مطلب رو حجت و تمام فرموده است که اگر کسی دارای بینش باشد نمیتواند جز این بگوید. و اون کسانی که مطالب دیگر گفتن در ذیل آیات ولایت خیلی دست و پا زدن، ابن تیمیه و ابن حزم و امثال اینها خودشون را رسوا کردن با اون موقعیت علمیشون، اینها خودشون را فریب دادن و امت خودشون را فریب دادن به اینکه راجع به آیات ولایت مطالبی گفتن که انسان تعجب میکند که یه شخصیتی که ادعا میکند من دارای چنین علم و دانشی هستم و دیگران هم معترف هستند به علمیت اونها کم و بیش، یا مثل فخر رازی مثلا که امام المشککین بهش لقب دادن، اون وقت یه مطالب بسیار پیش پا افتاده و خنده آوری راجع به آیات ولایت بگوید که هر کسی مراجعه کند و مطالعه کند میفهمد که دست و پا زدن‌های بسیار زشت و فریبکارانه‌ای هست اینا. در قضیه وجود مقدس امام زمان هم همینطور، آیات قرآن کریم اون چنان اوصافی رو بیان فرموده است که هیچ کس نمیتواند غیر معصوم این ادعا رو داشته باشد. یکی از آیاتی که عنوان وعده به صراحت در اونها آمده است. البته یک وجه دیگر هم این است که ممکن بود افراد با شنیدن نام مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه اینها کلن از اسلام فاصله بگیرند و جبهه گیری شدید داشته باشند، یا اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه رو حتی ترور کنند و به شهادت برسانند پیش از اوان خلافت اون حضرت و دوران امامت اون حضرت. وعده الهی در قرآن در سوره مبارکه نور، خداوند می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیا. خداوند وعده فرموده است کسانی از شما را که ایمان آوردن، خب خطاب به مسلمان هاست، اما الذین آمنوا منکم، این منکم یعنی بعضی از شما، قسمتی از شما، خب پس معلوم شد که همه نیستن اون کسانی که خداوند به اونها وعده فرموده است. الذين آمنوا منكم، خود الذين آمنوا به اطلاقش دلالت میکند که کسانی باید باشند که ایمانشون از هر جهت کامل باشد، و الا قرآن الذين آمنوا رو بهش تبصره میزد، تبصره نخورده است، بنابراین کسی خواهد بود و کسانی خواهند بود که اینا ایمانشون 100% هست، هیچ شائبه‌ای در ایمان اونها وجود ندارد. بعد و عمل و صالحات، عمل و صالحات نیز همینطور، چون که یعنی کسانی که اینا تمام کارهای شایسته رو انجام بدهن. بنابراین اینجا مرز رو خداوند متعال بیان فرموده و ترسیم کرده است که غیر معصوم نمیتواند باشد، اون که ایمانش 100% است معصوم است، اون کسی که در مقام عمل رفتارش کامل هست و عمل و صالحات به طور کامل بر او منطبق هست معصوم هست. بنابراین آیه جز در باره وجود آقا امام زمان عجل الله فرجه الشریف صادق نیست. این عنوان اول، عنوان وعده الهی. بعد میایم وعده های خداوندی، الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم. وعده فرموده است اونها را در زمین خلافت بخشد، خدا خلافت بخشد. خلافت الهی با عنوان کما استخلف الذین من قبلهم اشاره دارد به سنخ خلافتی که خداوند متعال بر اون صحه نهاده است، یعنی خلافتی که خداوند متعال اون را قرار داده است، جایگزینی و جانشینی زمین از سوی خداوند متعال. این همون بیانی است که در آیات دیگر با عنوان وارث و وارثین یاد شده است. ولقد كتبنا في الزبور در آیه دیگر که خوندم، من بعد ذکر ان الارض يرثها عبادی الصالحون، اونجا يرثها میفرماید، اینجا میفهمد لیستخلفنهم فی الارض، اونها رو در زمین خلافت بخشد، همون طوری که پیشینیان اونها را در زمین خلافت بخشید، اونها را در زمین پایدار ساخت. بعد میفرماید ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. تمکین از ماده مکان هست، مکان یعنی جای، جایگاه، محل. تمکین یعنی در جای مستقر نمودن چیزی، اینه میگن تمکین. بعد هم مجازن گاهی از اوقات عنوان تمکین گفته میشود نسبت به هر کسی که در مورد دیگری مثلا تسلیم باشد و مطیع و فرمانبردار او باشد. لذا مثلا نسبت به خانم ها هست در خصوص مردها و همسرانشون که تمکین و عدم تمکین از همین باب هست، یعنی اون خانم هایی که اینها در مقابل حقوق مردانشون کاملا تسلیم هستند و اون را انجام میدهند، این گفته میشه تمکین. تمکین دین در زمین، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، یعنی دینی که برای آنان پسندیده است در زمین آن را ثابت میگرداند. تمکین در اینجا به معنای استقرار دادن و ثابت نمودن و استوار نمودن دین مقدس هست و مقصود از دینهم یعنی دین مقدس اسلام، که در جاهای دیگر هم اشاره به همین مطلب هست. لذا آیات قرآن رو که به هم منظم کنیم معلوم می شود که یعنی دین مقدس اسلام. و رضیت لکم الاسلام دینا، پس دینهم الذی ارتضا لهم همون اسلام هست که خداوند دین اسلام را رضا داده است که برای مردم بوده باشد. بعد وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، باز همه این موارد دلالت می کند بر عموم، بر شمول، یعنی خداوند متعال می فرماید ما این افراد را، یعنی کسانی که ایمان آورده و عمل صالح به جای آوردن، اینها را در زمین خلافت می بخشیم و دینی را که خداوند برای آنان پسندیده است اون را برای اونها متمکن می سازیم، یعنی در زمین ثابت و پایدار، یعنی در همه زمین مقصود است. ولا یمکنن لهم، به واقعت یعنی در سراسر زمین این دین مقدس استقرار خواهد یافت. بعد ولا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، آنان را به جای خوف و ترسی که دارند ایمنی خواهد بخشید. باز در اینجا عام هست. چه وقت خواهد بود؟ در گذشته چه وقت بود است که مردم زمین همشون هیچ ترس و واهمه ای از بیدینان نداشته باشند؟ دینداران چه وقت بود است که اینها ترس و خوفی نداشته باشند از افراد دیگر، از مشرکین، از منافقین؟ هرگز نبوده. بنابراین این آیه کریمه جز بر وجود مقدس امام زمان و ظهور امام زمان منطبق نیست. اون وقت هست که خوف و ترس به طور کلی برطرف خواهد شد. نه ترس از مشرکین هست، از کفار هست، و نه ترس از منافقین هست. یعنی نفاق هم برچیده می شود از بین مردم. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا، ایمنی خواهد بود در مسئله دینداری. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، مرا پرستش کنند در اون زمان و هیچ شرک به شرک آمیخته نباشد عبادت و پرستش اونها. خب باز در گذشته هرگز نبوده است که زمانی باشد که دین مقدس و دینداری مردم آمیخته با شرک هرگز نباشد. دست کم شرک خفی هست در مردم، یعنی ریاکاری. در زمان امام زمان حتی ریا هم نخواهد بود. عین قاطع حبائل الکذب والافتراء، رشته های دروغ رو امام زمان می برد. یعنی دروغ در عالم معنا نخواهد داشت. پس ریاکاری نخواهد بود، نفاق نخواهد بود. حتی احیانا در اوائل ظهور اون حضرت ممکن است بعضی از افراد ریاکار به جایی رسیده باشند که در خدمت امام زمان خودشون رو قرار داده باشند. در روایت هست که امام زمان یک وقت توجه می کند و می فرماید این شخص رو بگیرید و گردن بزنید، و دیگه کسی جرأت نمی کند که با امام زمان از در نفاق و درویی وارد بشود. پس اون زمان زمان ظهور حضرت بقیت الله است. این وعده، وعده الهی است از برای ظهور حضرت بقیت الله حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. البته تفاسیر عامه غیر شیعه چند جور تفسیر کردن. بعضیشون گفتن که این مربوط به زمان ابوبکر است. با اینکه ما میبینیم که خود آیه کریمه تکذیب میکند، برای اینکه زمان ابوبکر مردم مسلمان هرگز به جایی نرسیدن که دین اونها به طور کامل اجرا بشود، به جایی نرسیدن که هرگز خوف و ترسی برای اونها نباشد، نه از داخل و نه از خارج. در دوران ابوبکر هرگز این خصوصیات و ویژگی ها از برای حکومت او نبوده است. بعضی از مفسرین عامه گفتن مربوط به دوران خلفای راشدین است، یعنی چهارگانه که عبارت باشند از تعبیر اونها ابوبکر و عمر و عثمان و امیرالمومنین علی علیه السلام. باز هم این مطلب کاملا بی اساس هست، برای اینکه در زمان هیچ یک از این چهار نفر این امور مصداق کامل پیدا ننمود. بنابراین در گذشته هرگز نبوده است، خیلی واضح و آشکار است. بعد هم در دورانهای بعدی، زمان حکومت بنی امیه، حکومت بنی العباس، حکومتهای بعدی تا زمان ما چنین چیزی واقع نشده است. در این کتاب شریف المحجه 6 روایت در ذیل این آیه شریفه یاد شده است. این روایات به سندهای معتبری هست. روایت اول را از محمد ابن ابراهیم نعمانی در غیبت نعمانی به سند نقل فرموده است. ایشون شیخ نعمانی از شاگردان شیخ کلینی بوده است و کتاب شریف کافی رو همکاری داشته است با شیخ کلینی در تألیفش، لذا معروف شده است به کاتب نعمانی. ایشون کتاب غیبت را در 1085 سال پیش تألیف فرموده است. وقتی که بنده مراجعه کردم به تاریخ تألیف کتاب و حساب کردم 1085 سال پیش این کتاب تألیف شده. احادیث بسیار ارزشمندی دارد کتاب غیبت نعمانی، مکرر هم به فارسی ترجمه شده، یعنی به قلمهای متعدد ترجمه شده است کتاب غیبت نعمانی. در این کتاب به سند نقل می کند، حالا سلسله سند رو نمی خوانم، آخرین فرد رجال سند ابو بصیر است از اصحاب برجسته امام صادق علیه السلام، از امام صادق. فی معنا قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، تا آخر آیه قال نزلت في القائم واصحابه. این آیه حضرت فرمودن درباره امام عصر ارواحنا الفدا در حضرت مهدی و درباره اصحاب و یاران اون حضرت نازل شده است. روایت دیگر، محمد ابن العباس رامیار، که البته روایات او در کتاب تعویل الآیات الظاهره اونجا جمع آوری شده و این کتاب تعویل الآیات در این سالهای اخیر مکرر باز چاپ شده، بعضی از چاپ‌ها دو جلدی هست، بعضی یک جلدی هست، تحقیق‌های متعدد در قوم منتشر شده است. روایات بسیار معتبری دارد درباره آیاتی که راجع به کل معصومین علیه السلام است، از جمله راجع به وجود مقدس آقا امام زمان. روایت رو باز به سند نقل می کند از عبدالله ابن سنان. عبدالله ابن سنان از اصحاب اجماع هست، یعنی شخصیتی است که همه علمای شیعه اتفاق نظر دارند بر وثاقت او و علمیت او و عظمت او، شخصیت بسیار ارزشمندی است. ایشون نقل میکند وعد الله الذين امنوا منكم، از امام صادق علیه السلام، حضرت تا اینجا کم استخلف الذين من قبلهم قال نزلت في علي ابن ابي طالب والائمه من ولده عليهم السلام. البته این منافات نداره با اون روایت قبلی یا روایت دیگر، که این قسمت از آیه را امام صادق علیه السلام می‌فرماید درباره امیرالمومنین و فرزندان اون حضرت نازل شده است. یعنی مقصود از جهت مصداق صحیح این آیه، از جهت مصداق امیرالمومنین و فرزندان اون حضرت هستند، چنون که اشاره کردم الذین آمنوا و عملوا الصالحات جز معصوم نشاید، یعنی در درجه اول اگر بشود به کسی به طور جدی بگوییم که ایمان دارد و عمل صالح صالحات انجام میدهد معصومین هستند. پس این جهت مصداقش ائمه معصومین علیه السلام هستند که آخرین اونها حضرت بقیت الله. در دنباله آیه میفرماید حضرت وليمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، تا آخر آیه قال اونی به ظهور مهدی علیه السلام، که باز نام مقدس قیام حضرت هست، ولی دیگه عرشبت که تکرار نمی کنم. و مقصود حضرت فرمودن ظهور امام زمان هست. روایت دیگر از امام زین العابدین علیه السلام هست که باز به آیات دیگری که عنوان وعده در اونها آمده حضرت اشاره فرمودن فورب به سماع والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. حضرت فرمودن انه لحق قیام حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف است و فیه نزلت هذه الآیه، این آیه درباره اون حضرت نازل شده و آیه رو خوندن. ابن بابوی حدیث مفصلی دارد، شیخ صدوق رضوان الله علیه، قبر شریفشون در بین راه ری هست. البته اینا توضیح واضحات بعضیش، ولی حالا گاهی به نظرم میاد برای تجلیل از این بزرگان یه اشاره کرده باشه. شیخ ابن بابوی، شیخ صدوق رضوان الله علیه، اون عالم گران قدری که به دعای امام زمان به دنیا آمده و بعضی از کتابهاش رو به دستور حضرت تألیف فرموده، از جمله کتاب کمال الدین ایشون هست که به دستور امام زمان این کتاب رو تألیف فرموده، روایت مفصلی دارد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. حضرت فرمودن این آیه درباره حضرت مهدی عجل الله فرجه شریف است. به همین مقدار بنده اکتفا میکنم و امیدواریم خداوند متعال افکار ما و دلهای ما را به نور قرآن کریم و احادیث ائمه معصومین علیهم السلام روشن و منور بگرداند و همه ما را در زمره اصحاب و یاران وجود مقدس امام زمان ارواحنا الفدا قرار بدهد. پروردگارا فرج امام زمان ما را تعجیل بفرما، ما را از یاران و منتظرین واقعی حضرتش قرار بده، قلب مقدسش را از ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اولین سوالی که دست ما رسیده راجع به مشهورترین عنوان و لقب حضرت مهدی علیه السلام در قرآن هست، که البته ایشون اینجور سوال کردن که چرا در قرآن از حضرت مهدی علیه السلام با لقب بقیت الله یاد شده، که طبیعتاً یکی از لقب‌هاییه که برای حضرت مهدی عنوان شده، ولی اینکه چرا این لقب عنوان شده برای حضرت رو اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بله، عشبت که این لقب از چند جهت هست بر وجود مقدس اون حضرت و حالا بد نیست که از این کتاب میثاق منتظران در شرح این لقب بنده فصلی رو آوردم. اولا معنای بقیت الله که بعضی از مفسرین فرمودن ما ابقاه الله هست و بعضی دیگر نه، اصل عنوان بقیه خداوند یعنی اون کسی که در حقیقت تمام صفات الهی در او هست، پس اون کسی که تمام صفات الهی در او هست باقی مونده شیء، مثلا الان یک البته برای تقریب به ذهن عرض میکنم والله خاک بر فرق من و تمثیل من، برای تقریب به ذهن اگر چون که یک لیوان آبی باشد مثلا یه مقداری از این آب رو کسی بخورد، اونی که در اون ظرف هست این رو میگن باقی مونده اون، باقی اون آب هست. پس هر شیئی این باقی دارد، اون وقت خداوند متعال رو کردن اینجا تشبیهی هست که اون که باقی خداوند هست، باقی مونده خداوند است در زمین، امام زمان عجل الله فرجه الشریف است. و همه ائمه علیهم السلام بقیت الله هستند، ولی این لقب نسبت به وجود مقدس حضرت مهدی ارواحنا الفدا یه انطباق بیشتر و شهرت بیشتر یافته است. و روایات در این زمینه هست که بعضی از این روایات و شاید وجه این تسمیه آن است که امامان علیهم السلام از نور خداوند آفریده شدند و آینه تمام نمای صفات اویند و سایه حضرت حق بر زمین می باشند که گویی بخش باقی مانده از او هستند، از خداوند، جز این که او خالق است و ایشان مخلوق و او منزه از صفات و حالات ممکنات است. بعد هم بعضی روایاتی که در این زمینه هست البته ما یادآور شدیم در معنای بقیت الله.
راجع به آیه لقد کتبنا فی الزبور سوال کردن که چرا به اصطلاح این کتاب آسمانی یاد شده، زبور چه ویژگی داشته و تقدم و تأخر این کتاب آسمانی نسبت به بقیه کتاب چطور بوده؟
البته بنا این سوال بنا بر این طرح شده که زبور رو به معنای کتاب حضرت داوود گرفته باشن. زبور کتابی است که از نظر علمیت بر حضرت داوود علی نبی نام علی علیه السلام نازل شده است و چون کتاب خاص دعا و نیایش هست، چون که کتاب حضرت داوود کتاب احکام نیست و الان مزامیر داوود موجود هست، از کتابهای یهود هست، مسیحی ها هم احترام میکنن و این کتاب البته از ناحیه مسیحی ها مرتب منتشر میشود و در دسترس همه هست. در این زبور با وجودی که این کتابهای آسمانی همش مورد تحریف قرار گرفته، اشاره و تصریح به وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا الفدا آمده. بنابر این تفسیر است که زبور رو ما به همین کتاب تفسیر کنیم، ولی نه، همه مفسرین این رو نمیگن، همونطوری که در خلال عرایضم اشاره کردم. بعضی از مفسران میفرمایند که مقصود از زبور همه کتاب‌های آسمانی است. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، ذکر را فرمودن یعنی لوح محفوظ و زبور یعنی تمام کتاب‌های آسمانی، از تورات، انجیل، خود زبور یا صحف ابراهیم، صحف عرشبت که حضرت آدم و کتاب دانیال پیغمبر، همه اینها رو به نوعی زبور گفته می شود. بنابراین خصوصیت بنابر این تفسیر که از روایت هم هست، یعنی روایت بر این دلالت می کند که نه، زبور کتاب حضرت داوود نیست، زبور یعنی همه کتاب های آسمانی و از نظر کلمه بعد هم مشکلی دیگه پیش نمیاد. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر، از پس از ذکر که لوح محفوظ باشد، در سند لوح محفوظ که ما ثبت کردیم، بعدش در همه کتاب های آسمانی این مطلب رو ما ثبت کردیم که زمین را بندگان صالح من به ارث خواهند برد.
راجع به آیه سوم تا پنجم سوره اسرای بنی اسرائیل سوال کردم که این آیه چه نسبتی با حضرت و نشانه‌های ظهور پیدا می‌کنه و قضاینا الی بنی اسرائیل؟
عرشبت که این آیات اشاره به قسمتی از شرارت‌های یهود هست در آخر الزمان. قرآن کریم می‌فرماید شما بنی اسرائیل دو بار در زمین فساد بزرگ انجام دادید و قضینا الی بنی اسرائیل فی الارض لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن علوا کبیرا. بعد اون وقت فاذا جاء وعد اولاهما، بله، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید. یک اولی که اون فساد اول باشد، بندگانی را بر شما میفرستیم که قوی هستند، نیرومند هستند و شما را از بین میبرند. بعد میفرماید ثم رددنا لكم الكرة عليهم، شما را دوباره بر اونها پیروز میگردانیم، یعنی شما میشوید مسلط بر اون بندگان و پیروز می شوید، غالب می شوید برای آزمون و امتحان الهی. و امددناکم به اموال و بنین و جعلناکم اکثر نفیرا، شما را به اموال، به فرزندان و نفرات بیشتر مدد می کنیم که شاید شما راه درستی را پیش بگیرید. لذا دنبالش می فهمد این احسنتم احسنتم به انفسکم، اگر کار خوب انجام دادید به خودتون خوبی کردید، اگر هم بدی کردید که باز به خودتون ستم نموده اید و بر خودتون وارد نموده اید اون بدی را. فاذا جاء وعد وعد الاخره، حالا اگر وعده دومی آخره در اینجا نه، یعنی قیامت، وعد الاخره یعنی اون آخرین وعده، دومین وعده، دو تا وعده بود، یه وعده اول بود یه وعده دوم. وعد الاخره لیسوء وجوهکم، وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تتبيرا. اون بندگان صالح بر شما پیروز میشن و داخل به مسجد میگردن و شما را ریشکن خواهند نمود. پس این آیات اشاره دارد به قضیه ظهور امام زمان، یا در بعضی از روایات پیش از ظهور امام زمان، که در بعضی روایات هست که قبل از ظهور حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف یک عده‌ای خروج میکنند و به پا میخیزند، اینا دعوت میکنند مردم را به امام زمان. تصریح نشده است که چه کسانی هستند، منتها خصوصیاتشون ذکر شده است که اینها بندگان خوب خداوند هستند و میخوان که اینها عرصت برای اهل بیت علیه السلام خونخواهی کنند. لا یدعون وترن لآل محمد الا طلبو، اللهم صل علی محمد و آل محمد و یعنی هیچ خون ریخته شده ای را برای آل پیغمبر بر جای نمی گذارن مگر اینکه آن را مطالبه خواهند کرد. پس این آیات اشاره دارد به مقدمات ظهور حضرت بقیت الله ارواح الله الفدا، و البته روایاتش رو ما در کتاب سیما حضرت مهدی در قرآن ترجمه کردیم، در ترجمه المحجه اونجا روایاتش هست.
راجع به موضوع رجعت، در واقع قرآن چه بیانی داره و با استفاده از کدوم آیات میشه اثبات کرد موضوع رجعت رو؟
رجعت در قرآن کریم آیات بسیاری دلالت میکنند که علمای ما از این آیات استفاده کردند. البته قسمتی از این آیات راجع به رجعت دستبندی هست بین آیات کریم. یک دسته از آیات تصریح دارد به رجعت، مثل این آیه که خداوند متعال می‌فرماید و قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين، یا وقال الذين كفروا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. یعنی افراد کافر اینها عرضه می‌دارند خدایا ما را دو بار زنده کردی و دو بار می‌رندی. علمای ما فرمودن، روایات یعنی دلالت میکنن که امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین اشاره مردن اول در زمان عادی و معمولی دارد، مردن دوم در زمان رجعت، زنده شدن اول در هنگام رجعت و زنده شدن دوم در قیامت هست. یا در آیه دیگر که خداوند متعال میفرماید و یوم نحشر من کل امت فوجن ممن یکفر به آیاتنا، یعنی روزی خواهد رسید که ما یک گروهی از هر امتی یک گروهی را محشور می سازیم، برمی انگیزانیم و فراهم می آوریم. خب آیه کریمه صراحت دارد به این که یه روزی از هر امتی یه عده‌ای را ما می آوریم. اگر قیامت باشد قرآن کریم تصریح دارد که در اون روز و حشرناهم فلم نغادر احدا، هیچ کس رو ما جا نگذاشتیم. روز قیامت همه رو محشور میکند، یوم یجمع الاولین والآخرین، یا قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. از این آیات هست، آیات متعدد هست در قرآن که حشر را میفرماید همگانیست، همه محشور میشد. پس این آیه که میفرماید از هر عده‌ای، از هر قومی یا از هر ملتی گروهی را می آوریم، دلالت صریح دارد بر رجعت. یک قسمت دیگر از آیات هست که دلالت می کند که در این دنیا رجعت واقع شده است، یعنی در امتهای گذشته رجوع به این دنیا بوده است، مثل اون کشته بنی اسرائیل که حضرت موسی علی نبینا و آله علیه السلام دستور فرمود یک گاو بیارید با این خصوصیات بکشید، و اذ قتلتم نفسا فدارتم فیها، سوره مبارکه بقره شأن نزولش همینه و آیات هم دلالت میکند بر این که اون کشته شده را حضرت موسی به اذن خداوند زنده کرد با این کیفیت عجیب. یا این که اون جماعت 70 نفر از قوم حضرت موسی که اینها با حضرت موسی رفتن برای کوه طور و اینها اظهار کفر نمودند، خداوند متعال صاعقه فرستاد و اینها رو از بین برد. وقتی که گفتن یا موسی ارنا الله جهره، ای موسی پروردگار را آشکارا به ما نشون بده. فاخذت هم الصیحه، صیحه اونها را گرفت و همه اونها از بین رفتن. بعد قرآن کریم تصریح دارد ثم بعثناکم من بعد موتکم، بعد از مردن شما، شما را ما زنده کردیم. آیات متعدد هست، البته من یکی از آیات که الان تو حافظم مونده اینه، ولی آیات دیگر هم هست که باز همین داستان رو بیان می کند و چگونگی التماس حضرت موسی، که حضرت موسی به درگاه خداوند عرضه می دارد لو شئت اهلکتهم من قبل و ایای، خدایا اگر می خواستی خوب بود که قبلا من رو هم همراه اینها از بین می بردی. من جواب بنی اسرائیل رو چی بدم که می گویم که این بزرگان ما رو بردی، ریش سفیدای ما رو بردی و به کشتن دادی. مضمون آیه کریمه اینه، حضرت موسی التماس کرد، دعا کرد، شفاعت کرد، خداوند متعال دوباره این 70 نفر را زنده نمود. پس اینها زنده شدند. یا اینکه در اون جماعت بنی اسرائیل که اذ قال لهم الله موتوا ثم احیاهم، این هم آیاتی است که در وقوع رجعت در امتهای گذشته دلالت می کند. آیات دیگری هم هست که دستبندی هاش در کتابهای مربوط به رجعت اینها بیان شده است. می توانید به کتابهایی که در خصوص رجعت تألیف شده مراجعه کنید برای توضیح بیشتر.
ضمن آیاتی که به موضوع محرویت آخر الزمان پرداختم، ما در واقع چه وظایف و تکالیفی رو میتونیم برای منتظران ببینیم؟
هر شبت که از این آیه شریفه ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بنده صفات صالحین رو از خود قرآن استخراج کردم در بعضی سخنرانی هایی که ایام نیمه شعبان داشتم، البته یادداشت داشتم آوردم، میترسم طول بکشه سوالات دیگه رو نرسید، ولی از خود آیات دلالت میکند که صالحین چه کسانی هستن. ما صالحین، از جمله من یه آیه رو فقط ترجمه کوتاهش رو عرض میکنم که سوالات دیگر هم انشاءالله فرصت باشد. خداوند میفرماید لیسو سوا من اهل الكتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله آناء اللیل و هم یسجدون یؤمنون بالله و اليوم الآخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات و اولائک من الصالحین. پس صالحین اینا هستن، صالحین کسانی هستن که نماز شب میکنن، صالحین کسانی هستن که امر معروف دارن، نهی از منکر دارن. پس صفات اصحاب امام زمان، پیروان امام زمان، منتظران امام زمان در قرآن خلاصش بیان شده. اینا اساس صفات اصحاب امام زمان و یاران امام زمان. البته جاهای دیگری هم در قرآن کریم هست که اشارات هست و به همین مقدار اکتفا می‌کنیم.
چند مورد از عزیزان سوال کردن راجع به همون آیه 86 سوره هود بقیت الله خیر لکم، که آیات قبل و بعدش موضوعش کاملا متفاوته، راجع به کم فروشیه و چطور این آیه بین این آیات اومده؟
هر شبت که این شیوه قرآن کریم هست و نه این که شیوه قرآن هست فقط، بلکه شیوه سخن عرب هست. یعنی قرآن کریم در این حالی که یک سبک و سیاق خاصی دارد و معجزه است، در این حال از سبک و سیاق گفتار عربی خارج نیست. در زبان عربی ما در زبان محاوره این مطلب رو زیاد داریم که احیانا یک مطلبی رو در خلال مباحث می گنجاند و اینجا نه فقط گنجانیده شده از یک موضوع حساس و مهم، بلکه در حقیقت یک جنبه ادبی بسیار ظریفی به کار رفته است و اون این که ظاهر آیات جای خودش محفوظ هست، قبل و بعد آیات کریمه راجع به حضرت شعیب پیغمبر هست و دعوت قوم خودش هست به این که شما بیایید و دست از این کم فروشی بردارید. حالا اگر آیات رو بیارید، عرصت که ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. آیات کریم در نصیحت و موعظه و پند و اندرز قوم هست به این که شما این کار رو نکنید که بیایید و در معاملات خودتون کم و زیاد بکنید. و یا قوم اوفو المکیال و المیزان بالقسط. ای قوم من، شما مکیال یعنی پیمانه و میزان ترازو، ترازو را به پیمانه و ترازو را روی عدالت انجام بدید، یعنی از پیمانه کم نگذارید، ترازو رو کم نگذارید، کم فروشی نکنید. خلاصش در معاملاتتون صادق باشید و خیانت نکنید به یک دیگر. و لا تبخسوا الناس اشیاءهم. بخس که حالا ممکن است که پیمانه فروش نره و ترازو فروش عددی باشه، مثلا در همون عددی هم ممکن است که کسی خیانت بکند. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اشاره به این که هیچ وقت حق مردم را ضایع نکنید به هیچ وجهی، به هیچ نحوی. که حالا باز ممکن است که یک منظر وسیع‌تری اهم از امور مادی باشد یا معنوی باشد حتی. خلاصه کم نگذارید حقوق یک دیگر را. ولا تعفوا فی الارض مفسدین، در زمین دنبال فساد کردن نباشید. بعدش می‌فرماید بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. از نظر ظاهر ربطش به آیه قبل این است که ما ابقاه الله لکم، یعنی شما یه وقت است که فرض بفرمایید یک جنسی را، یک کالایی را میخواید بفروشید، خیال میکنید که این کالا رو اگر تقلب کردید، گرانتر فروختید و غش در معامله نمودید، این در حقیقت برای شما استفاده بیشتری میآورد. شما یک کیلو گندم باید بدید، از این یک کیلو یک چند گرمی کم گذاشتید، خیال میکنید که این برای شما بهتره، پول بیشتر کسب میکنید دیگه، این چند گرم ها جمع میشه، چندین کیلو مثلا گندم میشود، شما اینو میفروشید و منفعت بیشتری میبرید. اما نه، این رو توجه ندارید که شما بقیت الله خیر لکم، اونی که خدا باقی میگذارد برای شما براتون بهتر است. یعنی معامله صحیح اگر انجام بدید برکت در آن هست، ولو کمتر هست از نظر ظاهر، اما همین اندک و کمتر از اون بسیار بیشتر برای شما مفید و سودمند هست و خیر شما در این هست. و خیرون لکم هم در اینجا احتمال می‌رود که افعل و تفضیل نباشد. خیرون لکم یعنی که نه اینکه اگر برای شما بهتر است، که حالا این ترجمه کردم بنده اینطور، یعنی برای شما خوبی این است که خیر لکم رو بعضی مفسرین تصریح دارند، این که خیر در این قبیل جاها افعل و تبدیل نیست که یعنی اون طرف یه خوبی داشته باشد این خوبتر بود، نه اصلا خوبی نداره کم فروشی، چون که معصیته، چون که این عصبت که قشه در معامله موجب بطلان معامله است. پس خیر لکم یعنی این کار رو انجام بدید به خیر شماست. ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان داشته باشید، توجه داشته باشید به خداوند، عقیده داشته باشید، این برای شما بهتر، این برای شما خیر هست تا اینکه بخواید شما مثلا پولهای اونطوری از راه حرام به دست بیارید. این ظاهر آیه است. و ما انا علیکم به حفیظ، و من هم اینطور نیستم که بخوام مانع و نگهدار شما باشم از نظر تکوینی. من پند دهنده و اندرز دهنده شما هستم. روش من که پیغمبر خدا هستم این است که به شما پند و اندرز بدم، دیگه خود دانید، یعنی اون چه انجام بدید اگه مطابق گفته من باشد، خداوند متعال برای شما سود خوبی خواهد قرار داد و برای شما خیر در این خواهد بود. این ظاهر آیه است. اما از نظر معنای بطنی آیه شریفه در اینجا یک عرشمت که ظرافت خاصی به کار رفته، به این که بقیت الله خیر لکم در همه ابعاد زندگی، اونی که خدا قرار میدهد خوبه، نه اونی که بنده خودش اختیار میکند برای خودش باقی میگذاره قرار میده. بنابراین در هر امری از امور، چه در امور مادی، چه در امور معنوی، چه در انفاق باشد، چه در معاملات باشد، چه در معاشرت باشد، چه در وجود و عدم افراد باشد، یعنی اونی که خداوند متعال زنده می‌دارد بهتر است. حالا یا تعبیر خیر در این است که این حالا زنده مونده است در این دنیا، تا اینکه ما بگوییم که عرصه اون که از دنیا رفته. در همه این امور می‌شود این عنوان عام رو منطبق قرار داد. بعد از این عام آیه کریمه که این شمول کلی رو دارد، برمیگردد به بهترین چیزی که خدا در این زمین قرار داده. کیه؟ امامه. بهترین، مهمترین چیزی که خدا عنده متعال قرار داده است قلب عالم امکانه. قلب از همه مهمتره دیگه. اگر فرض کنید یه بدنی دست نباشه برش، چشم مثلا نداشته باشد، مثلا زبانش گنگ لال، اما اگه قلب نباشد این از کار میفته. قلب عالم امکان امام است. پس اونی که خدا قرار داده است این خیر است برای تقیق الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
وقت جلسه تمام شده. زیارت آل یاسین، قلب هامونو متوجه وجود نازنین آقا بقیت الله علیه السلام بکنیم. از حضرت استاد تقاضا میکنیم که دعا جلسه رو با دعای خیر خودشون پایان بدن.
البته بنده تشکر میکنم از عزیزان و برادران بزرگواری که این فرصت رو برای بنده فراهم نمود.